أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مغرمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ابن جندب: يهلك المتكل على عمله ولا ينجو المجترئ على الذنوب الواثق برحمة الله. بحث در حالات روحی انسان است که در مقام ابراز ایمان به خدای متعال در زندگانی دنیایی برای انسان رخ می دهد. عرض شد که آنچه را که قوام نجات انسان و سعادت حقیقی انسان است، ایمان به خدای متعال و استمرار بر عمل صالح است. منتها در جهت حفظ ایمان و استمرار بر عمل صالح، یک اموری لازم است که بهش توجه بشود، که اون امور هم به نوبه خودش جزء اعمال صالح انسان می شود. اعمال صالح تنها به اون اعمال اعضا و جوارح انسان محدود نمی شود، چون انسان ترکیبی از امور مختلف، از مسائل اعتقادی و حالات روحی و نفسانی است که این حالات به نوعی مستقیماً تحت اختیار انسان نیست، اما مقدماتی داره که میتوان با اون مقدمات اون حالات رو بهش رسید که باید همراه با حال ایمان باشه و مقتضای ایمان انسانه، که این حالات یک ظهوراتی در عمل داره، چون انسان یک موجودی است که هم تفکراتش و بینشهاش نقشه در اعمال ظاهریش داره و هم حالاتی که در پرتو ایمان براش پیدا میشه نقش داره در اعمالش، و از طرفی اعمال هم متقابلن تأثیر در تقویت همون حالات خوب یا تولید حالات دیگر مطلوب می‌گذارد. منتها همونطور که در جلسه گذشته عرض شد، گاهی در این مسیر انسان به آسیب‌هایی میرسه، برخورد میکنه که باید به این آسیب‌ها هم در جهت شکلگیری صحیح ایمان و اعمال صالحش توجه داشته باشه، که وقتی آمد یا خطوراتش آمد یا اگر قویتر به صورت حالت تبدیل شد در جان انسان آمد، با راهکارهای مناسب اونها رو کنار بزنه. یکی از اون آسیب‌ها حضرت امام صادق علیه السلام در این فرمایش میگن که این است که انسان به اعمالش تکیه بکنه در جنبه سعادتش، که خب عمدتاً در ابتداءً در جنبه‌های مثبت این اتکا میاد که انسان در اون مسیر صلاحی که قرار گرفته با یک چنین عمل کردی یک نقش مؤثر مستقلی برای خودش قائل بشه، ولو اینکه به حال آگاهانه به صورت مفصل با به حال اعتقاد نباشه، اما در حال یه حالت عجبی برای انسان پیدا میشه. عجب به نوعی نشانه این اتکال به خلاصه اعمال خوبه، که اگر انسان تو این حالت که شگفت زدگی از خودش و اینکه همین کارهای خوب من است که مرو نجات میده، اگر اینها رو نداشتیم دیگه بیچاره بودیم، گاهی هم ممکنه به زبان هم در حال جاری بشه ناخودآگاه با جهل. اما خب فرمودن بعد ما توکل به خدای متعال رو و اینکه توفیق یافتن از خدای متعال رو ازش غفلت نکنیم. غفلت ناخودآگاه برای انسان میاد، چون به هر حال زندگانی دنیا که با امور مختلف همراهه، با غفلت‌های گوناگون هم به هر حال همراهه، برای هر کسی به نوبه خودش، برای کفار و مشرکین و اینها به نوعی، برای مؤمنین هم به انواعی معنی. لذا هر یک از این صفات رذیله یک نوع غفلتی است از ارتباط حقیقی با خدای متعال، که ما این ارتباط حقیقی رو با خدای متعال داریم، منتها غافل میشیم و این ارتباط رو نسبت به خودمون که این عمل به من تکیه میکنه، حالا شما این عمل رو نداری، من نسبت به این عملی که انجام میدم خودم رو برتر از شما بدانم، بدون اینکه به هر حال به اون ملاکهای واقعی تر توجه بکنم که آیا این عمل نزد اون کسی که براش انجام دادم پذیرفته شده نشده. همینطوری یک مرتبه این حالت ممکنه برای انسان که ارتباطاتی که انسان داره با گاهی این صفات نامطلوب، پشتوانش یک چنین توجهاتی است. لذا میفهمند که ما باید دقت داشته باشیم هم اعمالی که انجام میدیم باید با استحکام انجام بدیم اگر بخواهیم به اون سعادت برسیم که به اعمال ما یک توجهی شده، و هم اینکه در جهت استحکامش ربط به خدای متعال را ازش غافل نباشیم. اگر ربط به خدای متعال که توفیق الهی نصیبم شده که این کار را انجام دادم نباشه، اون به حال سست بودن در واقع ظهور پیدا میکنه. هر چیزی که به نوعی ربط به خدای متعال پیدا بکنه اون استحکام پیدا میکنه. تا وقتی که این ربط رو داره نفوذ ناپذیر از جانب شیطان و امثال آنها. لذا فرمودند باید اگر بخواد این اعمال خوب انسان تأثیر مطلوب خودشو بذاره در روح، باید همراه با خوف باشه، همراه با نگرانی مطلوب باشه. خوف اون نگرانی است که انسان در زندگی دنیایی براش پیدا میشه که نسبت به هم آینده اش که آینده چی میشه. نوعا در زندگانی دنیا این چنینه، برای انسان پیش میاد کارم چی میشه، آیا زندگیم به نتیجه میرسه نمیرسه، این کارم منو تأمینم میکنه نمیکنه. لذا فرمودن این خوف اگر ما رو از توجه به خدای متعال و استمداد از حق و اتکای به خدا باز بداره، این خوف مذمومه، نباید این رو در نفسمون تقویت بکنیم. در اینجا باید توجه به اون الطاف الهی داشته باشیم و اینکه خدای متعال تا کنون انسان رو به حال رها نکرده، لنگ نذاشته، با فراهم کردن شرایط زندگی مناسب انسان توکل به خدای متعال داشته باشه. بله، این خوف مذموم رو باید به این صورت انسان جهتش بده که در نفس انسان قرار نگیره، که انسان رو از خدای متعال باز بداره. این خوفی که اینجا گفته شده خوف ممدوحه که انسان موجب میشه اعمال رفتارش رو هی سعی کنه با استحکام بیشتری انجام بده. لذا روایات در این رابطه، در رابطه با اینکه لازم است انسان مؤمن حالت خوف رو داشته باشه، و معنای خوف هم به این صورته که اون راه سعادت رو اونطور که برای ما قرار دادند هم بفهمه و هم در صدد پیاده کردنش باشه، اما در این حال نگران این که نکنه پذیرفته نشه، نکنه آسیبی به حال از جنبه‌های نفسانی یا شیطانی بیاد. لذا موجب میشه این خوف انسان توجهش به خدای متعال با فراهم کردن این لوازم سعادت بیشتر بشه. لذا امام صادق علیه السلام فرموده مؤمن بین دو خوفه، یکی نسبت به گناهانی که قبلا انجام داده، نمیدونه خدا متعال نسبت به این گناهان چه میکنه. البته باز اینو باید دقت داشته باشیم، معناش این نیست که حالا انسان اگر توبه کرد دیگه هیچ راه امیدی برای پذیرفته شدن گناه توبهش نداشته باشه، همش دغدغه باشه، نه. اینا رو باید دقت داشته باشیم. تو حالات روحی انسان اگر یه کمی کم و زیاد بشه اون آسیب میشه. لذا شخصی که خدا نکرده خطایی کرده، گناهی کرده، اون مسیری که فرمودن برای توبه رفت، امید به لطف الهی داشته باشه. اما معناش اینه که این امید داشتن نگه دیگه حالا ما خیالمون دیگه راحت شد، روز از نو، روزی از نو بریم، بدون خلاصه دغدغه یک کنترلی نسبت به اعمال و رفتارمون نداشته باشیم. این خوف از گناهان گذشته معناش اینه که اون حالت اطمینان به خود که دیگه کارها تمام شد، من دیگه معصوم شدم و اینها، منو به هر حال به نوعی گستاخ بکنه در اعمال و رفتار، این نباید باشه. خوف دوم نسبت به آینده است که من سعی کنم که عمرم رو در اون مسیر درست و صحیح خلاصه قرار بدم. و عمرون قد بقی لا یدزی ما یک تسب و فیه من المحالک. بنابراین حال که برای انسان مؤمن یک حالت بازدارندگی باید باشه از اینکه در خلاصه رفتارش توجه به هشدارها نداشته باشه، همینطوری بزنه هر کاری به حال انجام بده، نسبت به گفتارش، نسبت به رفتارش هیچ مراقبتی براش پیش نیاد. لذا امام سجاد علیه السلام در یک فرمایش بسیار راهگشا که همه فرمایشاتشون راهگشاست، این رو فرمودند که اگر بخواهد انسان احراز کنه که همواره در مسیر خیر هست، فرمودند باید خوف لباس زیرین انسان باشه. ابن آدم لا تزال انک بخیر ما کان لک واعظ من نفسک. همواره تو در مسیر خیری تا وقتی که یک واعظ درونی داشته باشی، نیروی در شما در ما پیدا بشه که هی ما رو به طرف خیر توجه بده، هشدار بده نسبت به بدیها که مرتکب بدیها نشویم. منتها فرمود به شرط اینکه این دو سه تا مسئله رو ما داشته باشیم. ماکان الخوف لک شعارن والحذر دسارا. تا وقتی که خوف، این نگرانی از آینده که من به حال آیا مطمئن بشم هیچ آسیبی نمیبینم، به آسیبها توجه نداشته باشم، اینها نباید باشه. که عدم توجه به آسیبهایی که در زندگی پیش میاد یک نوع بیباکی برای انسان پیش بیاره، مثل کسی که به حال دستگاهی رو میخواد بسازه، ازش استفاده میکنه، میگه حالا استفاده بکن دیگه، از هر چیز خاصی بهره بگیر، از هر ابزاری شده. دقت نکنم که حالا اون لوازم مناسب با اون هدفم رو باید برای این دستگاه فراهم بکنم. و بعدش هم ممکنه در این خلاص استفاده ها آسیبی پیش بیاد دیگه، استهلاک داره و به اون آسیب هم اصلا هی ازش کار بکشن، قطعا یه روز متوقف میشه دیگه. عالم ماده چقدر توان و قدرت داره، ماها هم همچنین، ماها چقدر به حال میتوانیم اطمینان داشته باشیم در برابر هواهای نفسانی، واکسینه هستیم. لذا وقتی که انسان یک برنامه ای رو برای خودش ترسیم کرد در مسیر سعادت که باید داشته باشیم، همواره نگران باشی که نکنه این برنامه به طور صحیح انجام نشه، نکنه آسیبی بیرونی یا درونی بیاد نداره این برنامه رو انجام بدم. لذا این نگرانی موجب میشه که هی دقتم در انجام این برنامه به حال بیشتر بشه. لذا حضرت فرمود اگر این دو سه تا رو انسان تضمین بکنه، قطعاً بداند که همواره در مسیر خیره. ما کان الخوف لک شعارن، شعار اون لباس زیرینی که نوعاً انسان با لباس زیر هست در همه جا، والحزر والحزن دسارا لباس رو، اینم بر حال لباسی باشه که انسان پرهیز بکنه. نگرانی تنها کفایت نمی کنه در اصلاح، باید از موانع هم انسان دوری بکنه. لذا امام صادق علیه السلام در این فرمایششون به عبدالله ابن جندب می فرمایند که بعد از این که سؤال می کنند که حالا راه چاره چیه، که انسان نه به اعمالش تکیه بکنه و نه گستاخ بر گناهان بشود، فرمود این حالت که انسان بین خوف و رجا باشه، انسان رو در حال نگه می‌داره. این باعث نجات انسان میشه. سوال میکنه پس چه کسی در حال نجات پیدا میکنه در این زندگانی که در معرض در حال هواهای نفسانی و موانع و اینها هست در مسیر سعادت؟ فرمود الذین هم بین الرجاء والخوف کأن قلوبهم فی مخلب طائر شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. یعنی انسان مؤمن دلش مانند این است که در چنگال یک پرنده است، از یک طرف شوق به سعادت و ثواب و آثار مطلوب بر اعمال و رفتارش داره، از طرفی هم نگرانه که کارهاش او رو به نتیجه نرسونه. لذا در روایات باز فرمودن و این که این خوف درست در وجود انسان شکل بگیره، باید اینگونه باشه که خوف ما از خدای متعال ما رو به سوی خدا بکشونه. خصوصیت خوف از خدا و خوف از غیر خدا اینه، خوف از غیر خدا انسان رو دور میکنه. علی علیه السلام میگه که اذا خفت الخالقه فررت الی اذا خفت المخلوق فررت من. وقتی که از خالق انسان خوف داشته باشه به سوی او همواره میخواد به حال نزدیک بشه، چون انسان کمال طلبه، جز خدای متعال کمال مطلق نیست. انسان مؤمن جز خدای متعال رو نمیخواد باهاش مرتبط بشه، منتها چگونه مرتبط بشه باید حواسش جمع بشه، ما حواسمون باید جمع بشه. اینطور نیست، با هر حالتی انسان نزدیک به خدا میتونه بشه. نه خدای متعال به همه ما نزدیک است، نحن اقرب الیه من حبل الورید، اما من هم میخوام نزدیک بشم. نزدیک شدن بنده به او به این است که به هر حال مواظبت داشته باشه از غضب او، از اموری که موجب غضب او میشه، موجب به هر حال طرد او میشه از ساحت قدسش، ما از این امور خلاصه دوری بکنیم. پس این فرمایش حضرت میاد لا تخف الا ذنبک و لا ترجو الا ربک. بنابراین خوف از پروردگار متعال یه نشانه هایی در زندگانی عملی انسان داره که در اعمال فردی و همینطور اعمال اجتماعی مخصوصا باید ظهور و بروز داشته باشه. وقتی که انسان در فعالیت‌های اجتماعی قرار می‌گیره، غفلت‌های زیادی براش پیش میاد، گاهی ملاحظه کاری‌هایی نسبت به دیگران براش پیش میاد، گاهی ما نسبت به دیگران یه حساب کتابایی رو باز میکنیم که نسبت به خدا باز نمیکنیم. اینا همش در جنبه سعادت حقیقی انسان دخالت داره. رفیقم توی اداره داره میبینه کار خلاف منو و من نگران میشم نکنه منو بره لو بده، به خاطر اینکه به هر حال منو از کار با این مسئله خلاصه محروم نشم، من از کار خلاف. اما اگر این حالت خوف در وجود من باشه، اگر رفیقم هم در کنارم نبود و به هر حال نظارت نمی‌کرد به کارهام، به این امضاهام، به حساب و کتابهام، باز من حساب و کتابهام به هر حال دقیق میشم. بنابراین خوف از پروردگار معناش این است که ما همواره خدای متعال رو ناظر اعمال و رفتارمون بدانیم و حسابگر واقعی اعمال و رفتارمون. این نتایج خوف از پروردگاره که موجب میشه که اعمال با ضوابط معین شده نزد خدا، نزد اولیاء الهی از انسان صادر بشه. لذا در بین مردم باشه انسان مؤمن، در معرض دید هزاران میلیون ها شخص باشه، همان چیزی که خدای متعال میخواد میگه و انجام میده، چون جایی که در خفا باشه هیچ کس به حسب ظاهر به حال بیننده اعمالش نیست و به نوعی حسابگر اعمالش نیست، اونجا هم برای انسان خائف فرقی نمی کنه. لذا خواستند این ایمان ما در همه شؤون زندگی حاضر و ناظر حاضر باشه در وجودمون، نه اینکه وقتی تو یک مجلس موعظه و اینا میشینم به حال توجه به خدا و اینا بیاد، وقتی دیگه از اونجا که رفتم دیگه اصلا برای خدای متعال حسابی در زندگی باز نکنم. اون مقداری که برای دیگران حساب باز میکنم برای حال خدای متعال نه. لذا دیگه این حالت اگر باشه در زندگی خانوادگی، خانم هیچگاه اون مسیر خلاف رو که حالا همسرش نمیخواد اون کار خلاف رو انجام بده انجام نمیده، اون که دیگه همسرش که نیست. و همینطور آقا وقتی که بیرون میره حالا نگرانه، یک وقت خانمش نگران اوه که نکنه این حال چشمش دنبال این و آنه، این نگرانی برای خانوم ها میاد دیگه همونطور که برای آقایون میاد. اما این حالت خوف اگر باشه و نشون بدن به یک دیگر، با یک آرامشی اینها زندگی دارن. نکنید این آرامشه با این حالتهای مطلوب برای انسان پیدا میشه و راهکارش هم همینه که ما به حال وقتی در روز بیدار میشیم توجه داشته باشیم که از محضر خدای متعال خلاصه خارج نیستیم. این که حضرت امام رضی الله علیه فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت خدا نکنیم، این کلام بسیار عمیقیه، حقیقت داره. اما بعد بنده ببینم چقدر دنبال این تحقق این حقیقت هستم، واقعا این باور آمده یا نه. اگر یک جایی در به حال رفتارم گفتارم باز بکنم برای خدا که مراقبت داشته باشم که این کارم به حال نوشته میشه، این کارم ارائه میشه، ارائه دهندشم خداست. این معنا در نفس انسان شکل بگیره قطعا این خوف هر روز قوی تر میشه، ایمان انسان رو به رابطه وجودیم با خدای متعال بیشتر میکنه. لذا فرمودند رسول خدا صلوات الله علیه و آله من کان بالله اعرف کان من الله اخرف، کسی که معرفتش به خدا بیشتر باشه خوفش نسبت به خدای متعال بیشتر میشه. چون عرض کردم این حالات خوب ایمانی به لحاظ مراتب ایمان در وجود انسان هی قوی میشه، هم خوف از خدای متعال هم امید به رحمت الهی. خوف از پروردگار باعث نمیشه که بگم خدا که دیگه حالا نعوذ بالله منو من دیگه جهنمی شدم دیگه با این اعمالم دیگه فایده ای نداره. گاهی اگر خیلی خلاصه این خوف شدت پیدا بکنه به اینجا مذموم میشه، اینو باید دقت داشته باشیم. اگر این نگرانی از آینده قطعی و در محضر خدا قرار گرفتن به اینجا بکشونه بدونیم حتما شیطانه. گاهی بعضی نفسهای ضعیف بهشون میاد، البته نوعا این چیزا بر ماها نمیاد چون سرگرمون زیاده، اما اون نفسهایی که لطیفند و اینها یه مقداری خلاصه به اعمالشون توجهی میکنن میبینن مثلا خرابه، میگن پس دیگه ما درست شدنی نیستیم، ما برای این مسئله آفریده نشدیم، پس یه پسی هم شیطان برای انسان درست میکنه، پس لحا کن.
خب حالا من این مسیر رو داشتم، حالا راه چیه؟ راهش هست که به همون مسیر خلاف بدم؟ خب این همه وعده خدای متعال به توبه توبو الالله، ان الله غفارون، ان الله غفورون، خب اینا هم باید جزء ایمان دیگه. پس دقت داشته باشیم این ناله هایی که بر حال اولیاء الهی در این مناجات ها هست، تو مناجات شبانی هم هست، الهی اندعانی الی النار عظیم و عقابک فقط دعانی الی الجنت جزیل و ثوابک. اینا ها به حال معارف تربیت ماست که به این معارف هی توجه بکنیم، حالاتمون رو با این معارف حقه هی تنظیم بکنیم. لذا بحث امروز فرمایش نورانی امام صادق علیه السلام است که فرمود انسان مؤمن همواره حالاتش بین خوف و نجاس. ازا در فرمایشات دیگر ائمه علیهم السلام این مسائل رو میخونیم که نشانه خوف خوب اینه، امام علی علیه السلام فرمود الخوف سجن النفس عن الذنوب و رادعها عن المعاصی. خوف زندان نفس انسان است از گناهان، انسان نفسش رو در زندان از گناهان قرار میده. این رو میتوانیم ما داشته باشیم. اگر خدای نکرده برای این ذهنیت بیاد که نه دیگه کار تو اصلاح شدنی نیست، یعنی برو دنبال گناه، خب اینجا معلوم میشود که مبتلا به یک مرضی شدم. این ظاهرش خوف از خداست، اما نه، این خوف به هر حال ویرانگر ایمان است. بله، لذا باز حضرت فرمود که گاهی هست انسان نسبت به امور دنیایی هم یه حالت خوفی بهش پیدا میشه، به این معنا میخواد یه کاری رو انجام بده، آیا من میتونم یا نمیتونم، یه حالت ضعف نفس. نوعاً خوفهایی، نگرانیهایی که انسان رو از حرکت باز بداره، این خوف مذمومه. این رو دقت داشته باشیم، قواعد کلی حالات انسانه. حالا اگر در امور دنیایی باشه به همین صورته، مثلا میخواد یه کاری بکنه، هی تردید بکنه آیا از من میاد یا نه، در به حال رتبه وجودی من هست یا نیست، هی با این وسوسه انسان اقدام نکنه. میخواد که نه، علی علیه السلام میخواد که این کارو نکن، اذا هبت امرا فقع فی، وقتی که از یک امری ترسیدی برو در اون واقع بشو. همین نگرانی میفرد که خیلی بدتره، همواره انسان رو تو استرس به تعبیر امروزی ها قرار میده، و این نگرانی نامطلوب روحی انسان رو از پا در میاره. لذا بعضی ها دوچار وسواس در امور دنیایی میشن، هر روز خلاصه یک کار رو عوض میکنن، یکی از جهاتش همینه. حال که چون بحث خوف رو برحال کردیم، این اشاره به این مسئله مطلوب است که بشه که ما به این مسائل هم برخورد کردیم، با این روحیات هم برخورد کردیم. به هر حال باید میفهمند که علی علیه السلام به این نکات خوب توجه داشته باشیم که انسان در این زندگانی دنیا خدای متعال به او
یک زمینه های به حال بهره برداری از وجود خودش و نظام عالم داده، نسبت به زندگانی دنیا به یک اندازه معینی میتواند بهره وری بکنه، اگر نسبت به فعالیت های دنیایی با چهارچوب حلالش این حالت نگرانی پیدا شد که آیا میتونم بهره برداری بکنم از این امکانات، و این حالت نگرانی انسان رو باز بداره از حرکت، زندگانی دنیایی مختل بشه. حال این مضمومه. باز یه روایت دیگر از علی علیه السلام، اذا خفت صعوبت امرن فصعب له، گویی تو امور معنوی هم میادا، گفتن امور معنوی رو به خود تحمیل نکن، این هم گفتن این یه بهانه میشه برای بعضی نفسهایی که ضعیفن، گفتن آقا تحمیل نکن، اگه من انجام بدم ممکنه به حال کفه کنم باز بمونم. اینجا فهمیدن نه، به اندازه ضرورت برو، از نفس باید خلاصه کار کشی. نفس یکی از امور طبیعیش راحت طلبی است، دنبال بهانه میگرده، یک کلام رو که میشنوه از یک ولی خدا که ائمه علیهم السلام باشن که آقا بر نفست خلاصه فشار نیاد، این بهانه میشه که حالا شب نیمه شعبان چند تا عمل هست من انجام بدم ندم، میتونم نمیتونم، فشار میاد نمیاد، با همین نگرانی ها منو محروم میکنه شیطان. فرمودن نه، شما برو اون کار رو انجام بده، یذل لک، اون کار برای تو نرم میشه، آسان میشه، خار میشه. این تجربه شده است که انسان به هر حال نزدیک اذان صبح بلند میشه، ببینه که به هر حال چند رکعت میتونه نماز بخونه، حالم نداره خیلی حال خاص که در روزمره داره، خب اینجا شیطان میاد بی حالی که درست نیست، نه اینجا انسان شروع کنه دو رکعت چهار رکعت بخونه، کم کم این کسالت از بین میره. اینا چیزاییست که تجربه شده، بالاتر تجربه فرمایش نورانی علیه السلامه، چون در روایت فرمودن از تجربه تو فوق العلم، در بعض روایت اینا مال ما هست، تجربه ماها فوق علم ماست، اما این معارف این آقایون این بزرگان فوق تجربه ماست، اینا باید دقت داشته باشی. این فرمایش حضرت علی علیه السلام است که به هر حال ضعیف النفس ها باید این رو الگوی کار خودشون خودمون قرار بدیم، اینا باید نوشت الگوی کارمون قرار داد. اذا خفت صعوبت امرن فصعب له، وقتی سختی کاری رو دیدی شما سرسختی بکن، یذل لک، نفست رو برحال شل نکن، اون کار برای شما نرم میشه. خیلی عجیبه ها، تو این سیما گاهی یه افرادی نشون میرن که انسان واقعا از خودش خلاصه سرد میشه، منم آدمم، طرف دو تا دست نداره، با پا چه کارهایی انجام میده، زندگی خودش رو زندگی عده‌ای رو هم خلاصه میچرخونه. خب این قوت ها هست دیگه، با دهن، بعضی پا هم ندارن، اینا یک در حال انسان شناسیه دیگه. اولیاء الهی به ما فرمودن انسان یه مقداری خودشو بشناسه، بله، و خادع الزمان ان احداثهی تهون علک، باید که با زمان در بیفت، اگر زمان امور دنیایی هی به حال میخواد سر تو شیره بماله، منو نگه بداره تو کار،
به اون امور ضروری دنیایی و اون امور مفید ضروری آخرتی منو نگه هم بداره، تو خدعه بکن، تو فریب بکن، برنامه بریز، آسون میشه بر تو. خب حالا این بحث رو ما تا اینجا در حال جمعش کردیم. انشالله خدای متعال به حق اولیایش به ما توفیق روزافزون در فهم این معارف و به کار بستن اینها تا آخر عمر عنایت بفرماید و بدانیم که انسان چقدر وجود وسیعی و ظریفی داره و این دستورات به گوشه‌هایی از این ابعاد وجود انسان می‌پردازند.